عنوان پیام چهارم، پیام آخر، پادشاهی و کلیساست و تفکر اصلی که اساس این پیامه اینه که کلیسا برای ما ابراز عملی بدن جهانی و ارگانیک مسیحه. خداوند در متی 16:18 گفت: من کلیسای خود را بنا خواهم ساخت. و کلمات کلیسای من به یک بدن منحصر به فرد جهانی و ارگانیک مسیح اشاره داره. و بعد در باب 18 او دو بار از این عبارت استفاده میکنه: آن کلیسا. به آن کلیسا بگو. و کسی باید به آن کلیسا گوش میداد. بنابراین آن کلیسا، نه یک کلیسا، آن کلیسا طبق عهد جدید یک کلیسا در یک شهر، نه بیشتر از یک کلیسا. این ترتیب مقدر شده خدا برای زندگی کلیسا است. و بنابراین تأکید اینجا بر پادشاهی خدا و کلیسا است، در درجه اول به عنوان ابراز محلی بدن مسیح و یک کلیسای محلی واقعی. و از شما میخوام که لطفاً درک و احساس و دیدگاه خودتون رو در این مورد در نظر بگیرید که یک کلیسا چیه؟ یک کلیسای محلی چیه؟ و من مطمئنم که بسیاری از ما اول میگیم، و یا شاید فقط اینو بگیم، که کلیسا محل سکونت خداست. خونواده خداست. وقتی وارد کلیسا شدم، این حس رو داشتم که به خونه اومدم. و اینجا جاییه که من بهش تعلق دارم. و این اگر بخوام واضح بگم کاملا درسته. کلیسا محل سکونت خداست. کلیسا خونواده خداست. حتی در غلاطیان 6 اهل بیت ایمان گفته شده. و همه کسانی که در کلیسا هستن از اعضای خونواده خدا هستن. و بنابراین وقتی که ما در کلیسا یا در خانه و محل سکونت خدا هستیم، با خونواده خدا هستیم. اما یک جنبه بسیار مهم دیگه هم وجود داره که باید در این پیام بهش توجه کنیم، و اون اینه که یک کلیسای محلی واقعی پادشاهی خدا در عملی بودنه. به طور خلاصه یک کلیسای محلی پادشاهی خداست. در مکاشفه که کتابی از بینشه که برای کلیساهای محلی نوشته شد و به اونا فرستاده شد، یوحنای رسول این رو در مورد مسیح عیسی نوشت، باب 1 آیات 5-6: و از جانب عیسی مسیح، آن شاهد امین و نخست زاده از میان مردگان و فرمان روای پادشاهان جهان، بر او که ما را محبت می کند و با خون خود ما را از گناهان ما رهانید، و از ما پادشاهی ساخت و کاهنانی برای خدا و پدر خود، بر او جلال و قدرت باد تا ابد. اون ما رو یک پادشاهی ساخت. این ما کیه؟ همه مقدسینه. مقدسین در هفت کلیسای محلی که روی تومار نوشته دریافت کردن. و رسول میگه که مسیح از طریق مرگ و رستاخیز و صعود خود از ما یک پادشاهی ساخت. کلیساهای محلی پادشاهی هستند. بعد در آیه 9 یوحنا چیزی کاملا شخصی میگه: من یوحنا برادر شما که در رنج‌ها و در پادشاهی و در استقامتی که در عیسی از آن ماست با شما شریکم. اینجا اون تو جزیره پاتموسه، یک مرد مسن، حداقل در اوایل 90 سالگیش، و اون اونجا تنهاست. اما در روز خداوند در روحه. و بعد مکاشفه ها اومدن و این کاملا قلب رو لمس میکنه. اینکه اون نگفت من یوحنا هستم، من آخرین نفر از شاگردان هستم، لطفاً متوجه باشید چه کسی این رو برای شما مینویسه، من یک رسول هستم. نه، اون گفت من یوحنا برادر شما، من برادر شما هستم و من شریک شما هستم. ما در این مسئله با هم هستیم، شریکی در رنج ها و شریکی در پادشاهی. و شریکی در پادشاهی. خب یوحنا چطور در این جزیره صخره پاتموس تنها زندگی میکرد و از زندگی پادشاهی برخوردار بود؟ در واقع از دو جهت این کار را میکرد. یکی این که او تحت حکومت خدا در مسیح به شیوه حیات زندگی میکرد. اون در واقعیت پادشاهی زندگی میکرد. عیسی بر او میدرخشید. اما اگرچه اون از نظر فیزیکی نمیتونست با مقدسین باشه، اما از نظر درونی، از نظر ارگانیک، اون میدونست که من در بدن با شما هستم. من در کلیسایی هستم که پادشاهی با شماست. و بنابراین من مطمئنم که این آیات به ما کمک میکنند و ما رو آماده میکنند تا جوهر این روز مطالب رو در نظر بگیریم که یک کلیسای محلی واقعی نه تنها محل سکونت خدا، خونواده خدا، جایی که ما در یگانگی، صلح، عشق، شادی دور هم جمع میشیم و خداوند رو با هم تجربه کرده و ازش مسرت میبریم، ما همچنین باید به یک اندازه عمیقا تحت تأثیر قرار بگیریم که وقتی در زندگی واقعی کلیسا هستیم، در پادشاهی خدا هستیم. و من میخوام به نکته اشاره کنم. وقتی کودکی متولد میشه و بعد از بزرگ شدنش، مثلا 4 یا 5 سالش که میشه، اونا درک میکنن که در خانواده هستن، پدر مادر دارن، در مکان خاصی زندگی میکنن، اما اونا در این خانواده متولد شدن. نمیتونن بگن. خب من تو این قسمت از زندگی خانوادگی زندگی میکنم. اما به اون قسمت دیگه از زندگی خانواده علاقه ندارم. یا زمانی که زندگی خانوادگی ما اوقات خوشی رو داره و ما به مکانهای دلپذیر میریم، من واقعا اونو دوست دارم. اما حالا تو این زندگی خانوادگی وظایفی به من سپرده شده. من اینو نمیخوام. خب یک کودک نمیتونه تصمیم بگیره که در چه جنبه‌هایی از زندگی خانوادگی میخواد زندگی کنه. همونطور که بزرگ میشن و به سن نوجوانی میرسن و سرانجام به عنوان مثال وقتی که در ایالات متحده هستن، نمیدونم کی این فکر رو داشته، اما وقتی 18 ساله میشن رسما بزرگ سال هستن و بعد میتونن راه خودشون رو برن و تصمیم بگیرن که من نمیخوام مثل پدر و مادرم زندگی کنم، من نمیخوام این کار یا اون کار رو انجام بدم. چیزی که میخوام بگم اینه که ما در کلیسای خدا هستیم که خانه خداست و پادشاهی خداست. ما حق و زمینه‌ای برای انتخاب کردن نداریم. من دوست دارم در کلیسایی باشم که فقط از این نوع مسرت برخورداره یا هر چیز دیگه ای، اما لطفاً در مورد تخت و اقتدار، اطاعت، پاسخگویی و مسئولیت در مورد خادم خدا بودن صحبت نکنید. و به عنوان مثالی در مورد این موضوع، یک ایمیل توسط شخصی که اونو نوشته بود بر من فرستاده شد و مورد این ایمیل این بود که یک خواهر مسنی بوده و اون اعلامیه‌ای را در مورد دو گروه که ملاقات خانگی داشتن فرستاده که توش نوشته بوده ما قرار دور هم جمع بشیم و تنها کاری که قرار انجام بدیم اینه که غذا بخوریم و سرود بخونیم. نه در مورد حقیقت صحبت خواهیم کرد و نه مشارکت متقابلی برای تأمین همدیگه و بنا کردن همدیگه خواهد بود. این انتخابی بودنه. حالا ما قرار نیست مطالعه جدی در مورد حقیقت داشته باشیم و در مورد چیزهای عمیق صحبت کنیم. بیاین. ما غذای خوبی خواهیم داشت، غذا میخوریم و سرود میخونیم و تمام، و اوقات خوشی رو حین سرود خوندن خواهیم داشت. این یک مثال واقعی و درست بر اساس حقیقت از شخصی که عناصر خاصی از زندگی کلیسا رو انتخاب کرده و به عناصر دیگه بی‌توجهه. نمیدونم آیا کسی تو اون دوره همین هوشیار بوده یا نه. ما با هم در پادشاهی هستیم. ما شهروندان پادشاهی آسمانی هستیم. ما از این قلمرو خارج نمیشیم. ما تا ابد اینجا هستیم. بنابراین امیدوارم این تا حدودی زمینه یا گشایشی برای جدیت و سنگینی این پیام به همراه منابع حیات، فیض، تشویق و بینشی که حاکم بر ماست باشه. پادشاهی و کلیسا. شماره 1، کتاب مقدس ابتدا پادشاهی و سپس کلیسا را ارائه می دهد. حضور پادشاهی باعث تولید کلیسا می شود. حضور پادشاهی باعث تولید کلیسا می شود. در آغاز خدمت و ادامه اون خداوند عیسی انجیل پادشاهی رو اعلام کرد. چیزی به نام انجیل کلیسا وجود نداره. این انجیل پادشاهیه. خداوند گفت توبه کنید چون پادشاهی خدا نزدیکه. شما برای متولد شدن از پادشاهی خدا باید از آب و روح متولد بشین و سپس این پادشاهی به عنوان قلمرو حیات الهی کلیسا رو تولید میکنه. باشه که این بر همه ما نوشته بشه که پادشاهی خدا کلیسای خدا رو در ابراز محلی اون تولید میکنه. نکته الف، حیات خدا پادشاهی خداست. حیات الهی پادشاهی است و این حیات کلیسا را تأمین می کند. این حیات کلیسا را تولید می کند. بنابراین پادشاهی خدا قلمرو حیات خداست. خود خدا به عنوان حیات و این حیات پادشاهی کلیسا را تولید می کند. شماره 1، پادشاهی قلمرو حیات است. تا حیات حرکت، حکومت و فرمان روایی کند، تا حیات به هدف خود برسد. و این قلمرو پادشاهی است. 2، انجیل حیات الهی را به ارمغان می آورد و این حیات قلمرو خود را دارد که پادشاهی است. حیات الهی با قلمرو آن کلیسا را تولید می کند. بنابراین این حیات الهی حیات جاودانه خداست که ما دریافت می کنیم زمانی که به پسر خدا ایمان میاریم. ما این حیات رو دریافت می کنیم و این حیات یک قلمرو داره و این قلمرو پادشاهیه. ما نمیتونیم اونو جدا کنیم و بگیم من فقط حیات رو میخوام، من پادشاهی رو نمیخوام، نمیخوام تحت هدایت هیچ کسی باشم، من فقط حیات ابدی میخوام. نه، اینا جدا نشدنی هستن. و به این ترتیب انجیل حیات الهی رو برای ما به ارمغان آورد و در نهایت ما در حال یادگیری هستیم که این حیات قلمرو خودشو داره و این قلمرو پادشاهیه و این حیات الهی به همراه قلمروش یعنی پادشاهیه که کلیسا رو تولید میکنه. هر زمان که یک کلیسای محلی در منطقه تأسیس میشه و مقدسینی از مکانهای مختلف دیگه میان برای اولین روز خداوند، برای جلسه شکستن نان، برای اولین جلسه میز خداوند میان، کلیسا اونجا تأسیس میشه و منشأ حیات الهیه که از طریق بدن در قلمرو پادشاهی جریان پیدا میکنه. حالا که این کلیسا تأسیس شده، ظاهر شدن محلی عملی در پادشاهی خدا به عنوان قلمرو حیات الهیه. شماره 3، انجیل پادشاهی کلیسا را به وجود می آورد زیرا پادشاهی خود حیات است و کلیسا نتیجه حیات است. باشه که این حقیقت در ما نفوذ کنه. باشه که این موضوع از ذهن ما خارج نشه. چیزی که ممکنه بهش علاقه داشته باشیم یا نداشته باشیم نباشه. این مسئله مهمیه که بر زندگی کلیسایی ما تأثیر میذاره و ممکنه این موضوع که آیا پادشاهی رو دریافت میکنیم یا نه این رو تحت تأثیر قرار بده. این مسئله ارتباط زیادی با نوع زندگی عملی کلیسایی ما داره. هفته به هفته نکته 3 رو تکرار میکنم. انجیل پادشاهی کلیسا رو به وجود میاره، زیرا پادشاهی خود حیاته و کلیسا نتیجه حیاته. حالا ما یه قدم بیشتر جلو میریم و ب رو میخونیم. پادشاهی واقعیت کلیساست. لطفاً این رو در نظر بگیرین. این یک حقیقته. این یک انتقاد، یک قضاوت نیست، بلکه یک حقیقته که در کلیساهای محلی خاص واقعیت بسیار کمی وجود داره. خیلی کم. این با توجه به تجربیات مقدسین، رشد اونا در حیات، ساختار برادران ارشد متفاوته. اما این یک حکمه، واقعیت کلیسا. ممکنه و در واقع این در حال اتفاقه. در حالی که من دارم با شما در این مورد حرف میزنم در نقاط مختلفی داره اتفاق میفته. یک زندگی کلیسای محلی با واقعیت بسیار کم وجود داره و واقعیت پادشاهیه. بنابراین جدا از زندگی پادشاهی ما نمیتونیم زندگی کلیسا رو زیست کنیم. بله، ما از این عبارت استفاده میکنیم. این یک عبارت دوست داشتنیه، زندگی کلیسا. اما در واقع منظور ما از زندگی کلیسا چیه؟ شاید خیلی ها فکر میکنن این فقط کاریه که ما انجام میدیم، این جلساتیه که در روز خداوند داریم، دور هم جمع میشیم و ما برای دعا کردن دور هم جمع میشیم، ما جلساتی داریم تا کلام خدا رو که توسط خدمت برای ما باز شده دنبال کنیم، ما خدمت‌های عملی داریم، از مقدسین در هر سنی مراقبت میکنیم. این زندگی کلیساست. در واقع هست، اما به ظاهر، نه به طور ذاتی. بنابراین نمیتونیم زندگی کلیسا رو از نظر خدا زیست کنیم. اگر از زندگی پادشاهی جدا باشیم. این موضوع رو اینجوری بیان میکنم و اون رو به همه ما تعمیم میدم. ابتدا به گوینده، به خودم. من میگم بله، آمین. ماهیت طبیعت زندگی کلیسایی ما با میزان زندگی ما در زندگی پادشاهی تعیین میشه. همونطور که اشاره کردم ممکنه ما تعریف کنیم من در زندگی کلیسا هستم و در زندگی کلیسا کاملا فعالم. یک خواهر 77 ساله هست و شوهرش مسئولیت عمده‌ای در کلیسا داره، بسیار فعاله، بسیار کوشاست، اما شاید کمبود واقعیت داره. این یه موضوع جدیه که باید مورد توجه قرار بگیره. ما در پادشاهی هستیم. چطور میتونیم و به عبارتی چطور جرأت میکنیم در پادشاهی زندگی کنیم که در اون با زندگی طبیعی خودمون هستیم؟ فقط با روشی که میخواییم کارها رو انجام بدیم. ما در پادشاهی هستیم مقدسین عزیز. وقتی در کلیسای محلی هستید در پادشاهی هستید. پادشاهی خدا. این قلمرو حیاته. و قانون روح حیات اینجاست که در حال عمل کردنه. ما باید این رو در نکته های بعدی بدونیم، بهش توجه بکنیم. اونا روشن کننده هستن، محکوم کننده هستن و خوشبختانه تأمین کننده هم هستن. یک، واقعیت پادشاهی آسمان ها، متا باب 5-7 محتوای زندگی کلیساست. ما متا 5-7 رو میخونیم که محتوای زندگی کلیساست. پس اجازه بدیم فقط 2 یا 3 آیه رو برای توضیح انتخاب کنم. متا 5:3 خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. فقیر بودن در روح، اومدن به یک جلسه خدمت، اومدن به یک کنفرانس با فقیر بودن در روح و با شدن کامل برای دریافت کامل کلام از طرف خداوند به شیوه ای زنده. و بعد در همون باب خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنها خدا را خواهند دید. و متا 6:33 بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید. من فقط میخوام تا حدودی به شیوه پدرانه بپرسم، میخوام یه سوال بپرسم از کسانی که 35 و زیر 35 سال سن دارن و از لحاظ معیشتی تحصیل کرده و آموزش دیده هستن. آیا میتونید صادقانه در مورد زندگی خودتون شهادت بدین که شما اول پادشاهی خدا و عدالت اونو جستجو میکنین؟ ابتدا این آیه میگه که اول به دنبال پادشاهی خدا باشین، اول. و بنابراین ما نکته به نکته که خداوند گفته رو داریم و حالا میگیم این محتوای زندگی کلیساست. بدون واقعیت پادشاهی کلیسا خالیه. به این گوش کنید، کلیسا خالیه. ما میدونیم در مکاشفه 1 که پسر انسان در میان چراغدانهای طلایی ایستاده، بعد با کلیسا از یک کلیسای محلی به یک کلیسای محلی دیگه با صحبت کردن از طریق پیام رسان تو اون کلیسا صحبت میکنه. خداوند وضعیت و شرایط هر کلیسا رو میدونه و این زمینه رو داره که چیزی شبیه اون چیزی که به لاودیکیه گفت بگه. شما خالی هستین، خالی هستین. ممکنه در یک کلیسای محلی خالی باشیم و درجات مختلفی وجود داره. ما این رو از جنبه پادشاهی میبینیم، از جنبه خانواده، از جنبه خانواده خدا ما از این نظر دغدغه‌ای نداریم، اما حالا از جنبه پادشاهی خداست و ما حالا از خدمت عصر یاد می‌گیریم که بدون واقعیت پادشاهی کلیسا خالیه. من فقط تعجب می‌کنم اگر در مکانی، نه در جواب به اون چه که برادر ران گفته، نه در جواب به اون چه که روح میگه، من فقط تعجب میکنم که در هر کلیسای محلی وقتی برادران ارشد در جلسه هفتگیشون جمع میشن، آیا اونا خودشون رو در مقابل خداوند فروتن میکنن و آیا وجود خودشون رو باز میکنن و از خداوند میپرسن خداوند و درک تو از محتوای کلیسا اینجا در این شهر چیه؟ ما نمیخوایم خالی باشیم، ما میخوایم پر از واقعیت باشیم. اگر هیچ کس هرگز چنین دعایی نمی کنه یا این رو در نظر نمی گیره، میتونم در پیشگاه خداوند بگم خداوند و به واسطه لطف و فیض تو من مستقیماً در این مورد صحبت کردم، اما از این پاسخ بسیار ناراحتم. نه پاسخی که باعث بشه احساس خوبی نسبت به این پیام داشته باشم. خداوند میدونه که این قلب من نیست. هدف من واقعیت پادشاهی در همه کلیسا هست. دو، از آنجا که زندگی پادشاهی باعث به وجود آمدن زندگی کلیسا می شود، همانطور که ما در زندگی پادشاهی به طور مشترک زندگی می کنیم، ما خود به خود زندگی کلیسا رو زیست می کنیم. رومیان 14:17 پادشاهی خدا پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدس است. بنابراین ما باید این رو در پیشگاه خداوند در نظر بگیریم. خداوند، آیا من، آیا ما به طور جمعی در پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدس زندگی می کنیم؟ اگر این طوره، پس ما خود به خود زندگی کلیسا رو زیست می کنیم. من این موضوع رو به این صورت مطرح می کنم. اگر ما زندگی کلیسا رو همونطور که قبلا تعریف کردم زندگی کنیم، فقط به عنوان یک سری فعالیت‌های عملی خارجی، جلسات، خدمت، بازدید و مواردی از این دست، اگر ما فقط چنین زندگی کلیسایی رو داشته باشیم، در نظر خدا ممکنه که ما واقعیت رو نداشته باشیم، چون ما باید به طور جمعی در زندگی پادشاهی زندگی کنیم، به صورت جمعی. هر نکته‌ای که در متی 5-7 ذکر شده به ما گفته شده که از روح متولد شدیم، که در پادشاهی خدا هستیم و این زندگی پادشاهیه که خود مسیح که دوباره در ما زندگی میکنه. ما نیاز داریم تحت این زندگی پادشاهی به صورت جمعی زندگی کنیم. اون موقع است که خداوند قادره که حتی به دشمن بگه این زندگی کلیساست. فقط به اون نگاه کن دشمن. هیچ چیزی نداری که بتونی اونو مسخره کنی. این زندگی کلیساست. اونا زندگی پادشاهی رو به صورت جمعی زیست میکنن. نکته 3، ایمانداری که در واقعیت پادشاهی زندگی نمیکند نمیتواند به درون ساختار کلیسا بنا شود. حالا این یک مسئله شخصیه. ایمانداری که در واقعیت پادشاهی زندگی نمی کنه. پس این برادر یا خواهر اینجوری زندگی می کنه. ما نمی گیم اونا دنیوی هستن. نه، ممکن اونا خیلی راستگو و هوشیار باشن از جهات مختلف. اما این شخص در واقعیت پادشاهی زندگی نمی کنه. این شخص نمی تونه در ساختار کلیسا بنا بشه. و من فقط شخصی صحبت نمی کنم، بلکه فقط خودم رو با مقدسین با تجربه تر بیشتری میشناسم. ما صادقانه میتونیم بدون قضاوت و بدون محکومیت شهادت بدیم که این عزیز مدت ها اینجا بوده، اما هرگز در ساختار کلیسا بنا نشده. و یک موقعیتی وجود داره که من از اون خیلی آگاهم. یک عزیزی سالها پیش فوت شد و این شخص به اصطلاح یک پا در زندگی کلیسا و یک پای دیگه در مسیحیت مذهبی داشت. این بین رفت و آمد داشت و وقتی که به طرز غیر منتظره‌ای زندگی اون به پایان رسید و ما با تجمع در کنار قبرش بهش احترام گذاشتیم، بهش عشق دادیم، از سهم اون قدردانی کردیم، اما یک برادر با نیت خوب با صدای بلند گفت این شخص یک پیروزمند بود و در درون فقط یک حس وجود داشت که بهتر بود اینو نمی گفت، فقط خداوند می دونه. اما بعد از این سالها هنوز این شخص رو دوست داریم، هیچ قضاوتی وجود نداره. اما اون هرگز بنا نشده بود. چند سال؟ تقریبا 40 سال بود و بنا نشده بود. عزیزان، ما با این گونه نکات در مورد حقیقت چه می کنیم؟ بار قلبی و احساس خاصی از طرف خداوند در وجود درونی من هست. من فقط به فیض خداوند به شما شهادت میدم، من فقط شخصا گرسنه و تشنه واقعیت هستم. در زندگی من، در زندگی مسیحی من، در زندگی کلیسایی من و در همه کلیساها. و این واقعیت زندگی پادشاهیه که به صورت شخصی و جمعی زیست میشه و بعد میتونیم در اون بنا بشیم. نکته پ، بدون پادشاهی به عنوان واقعیت کلیسا، کلیسا نمیتواند بنا شود. کلیساهای محلی وجود دارن. ما نمیدونیم چه نتیجه و خروجی خواهد داشت، ما نمیدونیم و نمیتونیم که بدونیم، اما در حال حاضر اون کلیساها بنا نشدن. از برادران ارشد به پایین اونا بنا نشدن. اونا ملاقات میکنن، فعال هستن، انجیل رو بشارت میدن، اونا این بار قلبی رو دارن که حقیقت رو آشکار کنن و دعا میکنن، خدمت میکنن و از یکدیگر مراقبت میکنن. بله، همه این اقدامات ضروریه، اما ما از افسوسیان 2:22 میدونیم که پولس گفت شما نیز با هم بنا میشین تا به صورت مسکنی برای خدا که در اون ساکن باشه بنا بشین. چه کسی دیگران رو در نظر میگیره، مسئولیت بر عهده میگیره و یا خواهری در قلب خودش در دعای خودش اینو داشته باشه که مسئولیتی بر عهده بگیره؟ آیا کسی میپرسه آیا ما اینجا بنا شدیم؟ ما چندین سال اینجا بودیم؟ آیا بنایی وجود داره؟ آیا واقعا در حال بنا شدن هستیم؟ سپس برادران ارشد از خداوند میپرسن خداوند آیا ما در حال بنا شدن هستیم؟ شاید خداوند اونا رو هدایت کنه و بگه به دنبال مشارکت باشید. شما میدونید که برای مشارکت میتونید دنبال چه کسی باشید. فقط موضوع رو برای مشارکت بدن باز کنید و شما نور مورد نیاز خودتون رو دریافت خواهید کرد. ما باید بنا بشیم. یک، کلیسا از طریق اقتدار پادشاهی به وجود میاد و اقتدار در حیات رودخانه آب حیات منشأ خودش رو داره و اون منشأ تخته. بله، حیات واقعیت پادشاهی، اما منشأ حیات تخته و واضحه که این اقتداره، اقتدار پادشاهی. این جایی که در طول تاریخ ما مقدسین از ادامه مقدسین از فعالیت خود دست کشیدن. اونا فقط دوست ندارن تحت هیچ اقتداری باشن و ما در مورد اقتدار پادشاهی صحبت میکنیم، نه شخصی متکبر که ادعای اقتدار داره، بلکه اقتدار پادشاهی. آیا همه ما در این مورد روشن هستیم؟ آیا این برای ما واقعیه؟ دو، کلیدهای پادشاهی به منظور امکان بنا کردن کلیسا داده شده است. بنابراین ما باید در نهایت یاد بگیریم کلیدهای پادشاهی چیه، چطور اونا رو به کار میبریم. چشمای خداوند همه جا هست، اون همه چیز رو میبینه، اون میدونه چه کلیساهای محلی وجود دارن. مقدسین از کلیدهای پادشاهی استفاده میکنن، به ویژه در دعاهای خودشون. در متی 18، هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد و هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. 3، هنگامی که پادشاهی آسمان ها بتواند اقتدار خود را بر گروهی از ایمانداران به کار ببرد، آن دسته از ایمانداران می توانند به عنوان کلیسا بنا شوند. لطفا دوباره به این موضوع گوش کنین. وقتی پادشاهی آسمان ها قادر اقتدار خودش رو بر گروهی از ایمانداران به کار ببره، قادره، این به چه معنیه؟ این پادشاهی آسمان هاست به همراه اقتدارش. آیا قادر به انجام هر کاری نیست؟ خب یک اصل وجود داره، خدا به همکاری ما نیاز داره. اون نیاز داره که ما به سمت اون بچرخیم، برای اون باز باشیم و هدایت اونو دنبال کنیم و تحت هدایتش باشیم. و ما تعیین خواهیم کرد که پادشاهی آسمان ها تا چه حد بتونه اقتدار خودش رو بر ما به کار بگیره. در اون ملاقات خونگی که توسط یک خواهر اعلام شد، بسیار جالبه، یا باید گفت قابل توجهه، نه یک برادر ارشد، یک خواهر. خداوند میدونه که این ملاقات تحت فرمان پادشاهی آسمان ها بود؟ نه، نه ما نمیخوایم یک جلسه جدی داشته باشیم یا عمیقا وارد یک حقیقت بشیم. ما فقط میخوایم غذا بخوریم و بخونیم. اما این زندگی کلیسایی در پادشاهی نیست. اون چیزی که خداوند به دنبالشه فرصتیه برای به کار بردن اقتدارش بر گروهی از ایمانداران. بنابراین خداوند به کلیسای الف یا کلیسای ب نگاه میکنه و برای اون چه خوشحال کننده است که در آن شهر گروهی از ایمانداران وجود داشته باشند و بگه راه برای من بازه تا اقتدار پادشاهی آسمون ها رو بر اونا اعمال کنم. اونا میدونن که من چطور این کار میکنم با تابش نور، با جاری شدن حیات، با نفوذ عشق. اونا میدونن حالا من میتونم اونا رو بنا شده ببینم. من زمان زیادی رو صرف این بخش کردم چون اینا نکات مهمی از حقیقت‌های مهمه و اونا سرشار از حیات و نورن. شماره 2، کلیسای واقعی پادشاهی خدا در این عصر است. امروز ایمانداران زندگی پادشاهی رو در کلیسا زیست می‌کنن. الف، هر بار که خداوند عیسی از کلیسا سخن گفته آن را در رابطه با پادشاهی ذکر کرده است. این نشان می‌دهد که پادشاهی و کلیسا چقدر به هم مرتبط هستند. چقدر نزدیک و مرتبط هستند کلیسا و پادشاهی. شماره 1، رومیان 14:17 ثابت می‌کند که کلیسا در این عصر پادشاهی خداست. 2، پادشاهی خدا در اول قرنتیان 4:20 به زندگی کلیسا اشاره می‌کند. آیه 17 به این معنی که کلیسا به معنای اقتدار پادشاهی خدا در این عصر می‌باشد. 3، اصطلاح هموطن در افسوسیان 2:19 نشان‌دهنده پادشاهی خداست. حوزه‌ای که خدا در آن اقتدار خود را اعمال می‌کند. 4، کاری که پولس و همکارانش در کار انجیل جهت تأسیس کلیساها انجام می‌دادند برای پادشاهی خدا بود. اون گفت اینا همکاران من برای پادشاهی خدا هستند. 5، کلمه پادشاهی در مکاشفه 1:6 نشان می دهد جایی که کلیسا هست آنجا پادشاهی خدا نیز وجود دارد. کلیسا نماینده پادشاهی است و من نمی دونم، اما به دلایل این شهر به ذهنم میاد، من نمی دونم آیا هنوز کلیسای محلی در بارسلونا قسمت شمالی اسپانیا تأسیس شده یا نه، اما فرض کنید که هست و اگر وجود داره خداوند رو شکر، اما اگر وجود نداره باشه که خداوند به زودی کلیسای اونجا بنا کنه. اما بگیم که کلیسای بارسلونا نماینده پادشاهی خداست، این مطمئنن در مورد این کلیساها هم درسته. کلیسای ادینبورگ یا اسکاتلند یا کلیسای روم یا کلیسای دوباره بازسازی شده در زوریخ، کلیسای هلسینکی فنلاند، کلیسای سنت پترزبورگ در روسیه، کلیسا در آتن یونان، هر جا که هستیم، جایی که کلیسا هست اونجا پادشاهی خداست. باشه که خداوند بدون مانع جاری بشه. این یک مثاله در سراسر آلمان مثلا. باشه که خداوند تمام کارهای بدی که دشمن در اونجا انجام داده رو باطل کنه و یک چراغدان و چراغدانها رو یکی یکی در این مکان و آن مکان برافراشته کنه. و این در حال رخ دادن باشه که این در سراسر اروپا اتفاق بیفته. چراغدانهای طلایی در اونجا در تاریکی بدرخشن و هر کلیسا پادشاهی در اون منطقه باشه و نماینده پادشاهی خدا باشه. نکته ب، در کلیسا به عنوان پادشاهی ما تحت حاکمیت، فرمانروایی، نظم و تمرین پادشاهی هستیم. ما تحت حاکمیت هیچ شخصی نیستیم. حکومت پادشاهی ممکنه از طریق یک برادر جاری بشه، اما اون حاکم نیست. ما باید بدونیم که در کلیسا ما تحت حاکمیت پادشاهی هستیم. این موضوع باید در ما حل بشه مقدسین عزیز. بعضی وقتی که به این موضوع میرسن نمیخوان دیگه اینجا بمونن. این چیزی نیست که من فکر میکردم. من فکر میکردم ما به عنوان یه خونواده به شیوه لذت بخش داره همجام میشیم و حالا شما میگین که ما تحت یک حکومت هستیم. هیچ کس قرار نیست بر من حکومت کنه. من خودم بر خودم حکومت میکنم. خب شما میتونین فکر کنین که بر خودتون حکومت میکنین، اما در واقع اینطور نیست. بنابراین کلیسا پادشاهیه و ما در کلیسا هستیم. پس تحت فرمانروایی پادشاهی هستیم. ما تحت حاکمیت پادشاهی هستیم. ما تحت انضباط پادشاهی هستیم و ما تحت تمرین پادشاهی هستیم. در اینجا جایی برای سست شدن نیست و از لحاظ روحانی جایی برای تنبلی وجود نداره. ما باید تمرین کنیم. این نیاز پادشاهی، الزام پادشاهیه. پی در بازیابی خداوند در همان زمان ما هم در پادشاهی و هم در کلیسا هستیم در زمان مشابه. یعنی در گنج که پادشاهیه و در مروارید که کلیساست. توصیه میکنم برای روشن شدن بیشتر پاورقی های این آیات رو مطالعه کنید. ت، اگرچه کلیسا امروز پادشاهی خداست، ما در واقعیت فقط زمانی در پادشاهی هستیم که در روح زندگی کنیم، راه بریم و وجود خود را در روح داشته باشیم، نه در انسان طبیعی خود. و من به عنوان یک شهروند به همراه شما در پادشاهی خدا میتونم فقط به این موضوع بگم آمین. میدونم که من با شما به عنوان پادشاهی امروز خدا در کلیسا هستم، اما تنها زمانی در واقعیت پادشاهی هستم که در روح زندگی کنم. فقط وقتی در روح قدم میزنم، فقط وقتی این اتفاق میفته که در انسان طبیعی خودم زندگی نکنم و در روح زندگی کنم. و وقتی در روح هستم در واقعیت پادشاهی هستم. بنابراین من باید اعتراف کنم که من به شیوه مناسب هنوز در حال آموزش تحت پادشاهی هستم که در روح راه برم، در روح زندگی کنم، وجودم رو در روح داشته باشم، همه جا در هر زمان و در هر موقعیتی. من هنوز در حال تمرین هستم. هنوز در حال تمرین هستم. چون هر زمان که روح خودم رو تمرین نمیدم، به نوعی در زندگی طبیعی خودم هستم. بله، من هنوز در کلیسا هستم، هنوز در پادشاهی هستم، اما به طور ظاهری و در طی این زمان در واقع در پادشاهی نیستم. و خداوند در من و همچنین در بسیاری از شما گرسنگی و تشنگی برای واقعیت قرار داده. نکته 3، ما به عنوان کسانی که تحت توزیع تثلیث الهی هستند باید یک زندگی پادشاهی را در کلیسا زیست کنیم تا رسیدن به بلوغ در حیات الهی رشد و توسعه یابیم. بنابراین خوشبختانه میشه گفت که ما کسانی هستیم که تحت توزیع تثلیث الهی قرار داریم. ما چقدر برکت یافته ایم در بازیابی خداوند، در کلیساها، در کنفرانس ها، در تعالیم، در جلسات خونگی برای مشارکت الهی که تحت توزیع تثلیث الهی هستیم. حالا ما باید در کلیسا یک زندگی پادشاهی داشته باشیم و این کار رو با رشد کردن و توسعه در حیات الهی تا رسیدن به بلوغ انجام میدیم. به عنوان یک پدر، من فرزندان خودم رو در حال رشد و بزرگ شدن میدیدم و همونطور که اونا رشد میکردن و بزرگ میشدن و در زندگی خانوادگی شرکت میکردن با مسئولیت پذیری و فعالیت های مختلفی که در 2 و 7 سالگی نمیتونستن انجام بدن، در اینجا هم همین اصل وجود داره. ما در پادشاهی هستیم اما هنوز خونواده هستیم، در سنین مختلف روحانی در مراحل مختلف هستیم و هرچه بیشتر در حیات الهی رشد کنیم، حیات الهی در ما بیشتر توسعه پیدا میکنه و ما بیشتر تحت حکومت پادشاهی زندگی میکنیم. و وقتی به بلوغ میرسیم و سرانجام خواهیم رسید به طور مطلق تحت حاکمیت پادشاهی، به شیوه حیات زندگی خواهیم کرد. حالا بخش آخر مربوط به کار و مسئولیت کلیساست در رابطه با ظهور پادشاهی برای اومدن خداوند به همراه پیروزمندانشه تا پادشاهی خودش رو به زمین نشون بده. نکته 3، کلیسا پادشاهی را به ارمغان می آورد. کار کلیسا آوردن پادشاهی خداست. پادشاهی کلیسا را به وجود آورد. حالا کلیسا را به درون پادشاهی وارد می کنه و این به معنی ظهور پادشاهی. کار کلیسا آوردن پادشاهی خداست. بنابراین اینجا کلیسای خدا در برلین وجود داره و برادران و همه مقدسین در حال یادگیری زندگی پادشاهی در برلین هستند و بیشتر و بیشتر آگاه میشن که کجا هستند و کلیسا چیه و بعد نور میتابه و روح جاری میشه و هدایت میکنه و مقدسین متوجه میشن کار ما آوردن پادشاهی خداست. خداوند به ما بیاموز که اینطور دعا کنیم تا پادشاهی خدا رو بیاریم و در سراسر زمین مقدسینی وجود خواهند داشت که خواهان اومدن خداوند باشند، برای ظهور پادشاهی دعا کنن، دعا کنند تا این عصر به پایان برسه و حکومت بشری لغو بشه و با پادشاهی و پادشاهی ظهور کنه و با پادشاهی ظهور کرده این حکومت بشری جایگزین بشه. سپس اونا متوجه میشن این همون چیزیه که ما برای اون زندگی میکنیم، این کار ما در کلیساست برای شرکت کردن در آوردن پادشاهی خدا. نکته الف، کلیسا به منظور آوردن پادشاهی به وجود آمد. چه حقیقت شگفت انگیزی! چقدر باید اینو جذب کنیم، برای این دعا کنیم، این رو یاد بگیریم. نکته یک، مسئولیت کلیسا تداوم پیروزی مسیح و آوردن پادشاهی خداست. ما شهادت میدیم، می ایستیم درباره پیروزی مسیح دعا میکنیم. پیروزی قبلا به دست اومده. مسیح برای پیروزی با دشمن جنگید. ما در پیروزی مسیح با دشمن می جنگیم. دو، کار کلیسا روی زمین آوردن پادشاهی خداست. کلیه کارهای کلیسا بر اساس اصل پادشاهی خدا اداره می شود. برادران، آیا تا حالا به این موضوع فکر کردین؟ شاید باشه که خداوند در آینده نزدیک یا دورتر ما را هدایت بکنه تا دوره تعلیمی در مورد پادشاهی و کلیسا برای ارشدها داشته باشیم، تا عمیقاً به این موضوعات بپردازیم، چون این نکته کلیه کارهای کلیسا بر اساس اصل پادشاهی خدا اداره می شود. کار کلیسا روی زمین آوردن پادشاهی خداست. امیدوارم که ارشدها و برادران رهبر با هم خداوند رو جستجو کنن و بگن خداوندا، آیا ما تحت حاکمیت پادشاهی خدا هستیم؟ چه چیزی بر ما حکومت می کنه؟ اگر ما تحت اصل پادشاهی خدا اداره نمیشیم، چطور کلیسا میتونه در آوردن پادشاهی خدا مشارکت داشته باشه؟ نکته 3، کلیسا مسئول پایین آوردن اراده آسمان بر روی زمین و انجام آن بر روی زمین است. متی 6:10 اینطور دعا میکنه: ای پدر ما، باشه اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. باشه که اراده تو خداوند در لیسبون، در پاریس، در بسیاری از نقاط در زمین، در آمستردام، باشه که اراده تو در آمستردام به انجام برسه، همونطور که در آسمان هست انجام بشه. این دعا برای آوردن اراده آسمانی به روی زمین است و در متی 7:21 درباره انجام اراده پدر صحبت میشه. اونا به عنوان پیروزمندان وارد پادشاهی میشن. متی 12:50 کسانی که اراده رو انجام میدن واقعا برادران، خواهران و مادران خداوند عیسی هستند، همونطور که خودش گفت. نکته ب، کلیسایی که به دلیل تسلیم شدن او در برابر فرمان آسمانی تحت حکومت آسمان به وجود می آید با دشمن خدا برخورد می کند. چقدر باید ما با هم اینو یاد بگیریم. من معتقدم که معلم ما فقط یکی داریم و اون خود خداونده. چقدر ما همه به این نکات در بخش به نیاز داریم. خداوند، کلیسا تحت حاکمیت آسمان به وجود اومد و حالا ما در تسلیم حاکمیت آسمانی هستیم. حالا میتونیم با دشمن خدا مقابله کنیم. ما تحت حاکمیت آسمان هستیم و در تسلیم حاکمیت آسمانی هستیم. ما میتونیم این رو در این کلیسا بگیم. خداوند ما اینجا هستیم. تحت حاکمیت آسمان و تحت حاکمیت آسمان هستیم و رهبری رو بر عهده میگیریم تا تسلیم فرمان روایی آسمان باشیم. خداوند حالا در این جلسه ما با دشمن تو برخورد خواهیم کرد. نکته یک، برای برقراری پادشاهی آسمان ها به جنگ روحانی نیاز است. شما خیلی بهتر از من میدونید، بهتر از اون چه من بتونم میدونید. میدونید که جنگ در اروپا چقدر شدیده. من معتقدم این درسته که بگم این شدیدترین میدان جنگ در کل زمینه. و عزیزانی که اونجا زندگی میکنن و دیگرانی که برای خدمت به اونجا فرستاده شدن، همه اونا اینو خیلی بهتر از من میدونن که ما همه باید درگیر جنگ باشیم. نیاز به مبارزه روحانی به ویژه از طریق دعا و بشارت انجیل وجود داره. نکته دو، مسئولیت کلیسا ادامه جنگی که مسیح بر روی زمین جنگید است می باشد. برای ادامه چقدر ما باید تعلیم ببینیم خداوند، چطور باید جنگ تو رو برای زمین ادامه بدیم. خداوند به ما نشون بده، ما رو تعلیم بده. ما نمیخوایم فقط یک نکته رو در یک روز مطالعه بخونیم. خداوند میخوایم این باشیم. ما میخوایم این کار رو برای جلال تو، برای شرم و شکست دشمن تو انجام بدیم. کلیسا باید به کار پیروزمندانه‌ای که مسیح علیه شیطان انجام داده ادامه دهد. باید این کار پیروزمندانه رو ادامه بده. ما این رو اعلام می‌کنیم، شهادت می‌دیم، زندگی می‌کنیم، دعا می‌کنیم. و حالا قسمت آخر، نکته پ، کلیسا باید برای آوردن پادشاهی خدا دعا کند. نکته یک میگه که من به نکته پ بر میگردم، اما فعلا نکته یک میگه آمدن پادشاهی خود به خود نیست. اگر دعا نباشد پادشاهی نمیتواند بیاید. نخواهد آمد. ما نباید اینطور فکر کنیم که خب ما فقط مراقب کارهایی هستیم که اینجا انجام میدیم و در نهایت خداوند تصمیم میگیره با پادشاهی خودش بیاد و تموم میشه. این هرگز اتفاق نمیافته. خداوند اصل دعا رو بنا کرد و این شامل گفته خدا میشه که میگه این اراده منه، این چیزی که من میخوام انجام بدم، اما من به تنهایی عمل نخواهم کرد. من نیاز دارم که مردم من روی زمین در این مورد با من موافقت کنن و برای انجام این برای من دعا کنن. بعد من روی زمین این کار رو انجام خواهم داد. خب برگردیم به نکته پ. باشه که ما نه تنها به دنبال پادشاهی خدا باشیم، بلکه همینطور این دعای ساده رو داشته باشیم. خداوند پادشاهی تو بیاید. و خداوند با قلبی رعوف و پر از محبت این رو میدونه. اون باطن ما رو میشناسه. اون میدونه که بعضی از مقدسین نمیتونن قوی دعا کنن. اونا جوونن، آیندهی در پیش دارن، معمولا اینطوره. و اونا اینطوری دعا میکنن: بله خداوند، پادشاهی تو بیاید، اما شاید بتونی 40 یا 50 سال صبر کنی تا من این کار رو انجام بدم یا این بشم. این شاید گفته نشه، اما خداوند میدونه. بنابراین اون باید ما رو با فکر و احساس خودش بسازه. مهم نیست سن ما از نظر انسانی یا روحانی چقدره، اما ما بتونیم واقعا دعا کنیم: پادشاهی تو به زمین بیاید، خداوند این عصر رو تموم کن و عصر پادشاهی رو بیار. دعای کلیسا مؤثرترین وسیله برای مهار شیطان است. من در کلیسا یک ارشد نیستم. من احترام میذارم و میتونم بگم که جایی که هستم هدایت ارشدها رو اطاعت میکنم و از اونا پیروی میکنم. فقط تعجب میکنم که در ایالات متحده چه میگذره. هفته به هفته بدتر میشه. دشمن بیداد میکنه. درک این شرایط سخته. آیا خداوند سعی میکنه چیزی در این باره بگه؟ بگه من به دعای کلیسا نیاز دارم. من به نوعی دعا نیاز دارم که از کلیساهای ایالات متحده بیرون میاد. بیدار شو. بله، شما باید برای این موضوع و اون موضوع و این مسئله و اون شخص این جلسه و اون جلسه دعا کنید، اما این در اولویت نیست. دعا کنید تا با دشمن برخورد کنید، تا راه رو برای اراده من بر روی زمین در کشور شما باز کنه، در لس آنجلس، در سیاتل، در شهر کانزاس، در میامی، در فیلادلفیا، در نیویورک. جلوی دشمن رو بگیرید و اجازه ندید بدون هیچ محدودیتی بره. من عمل خواهم کرد. من از قدرت و اقتدار خودم استفاده خواهم کرد وقتی که دعای مورد نیاز رو انجام بدین. نکته 3: کلیسا باید خروجی آسمان باشد و اجازه دهد اقتدار آسمان بر روی زمین ابراز شود. کلیسا باید خروجی باشه، همونطور که در آسمان باید ظرفی وجود داشته باشه که در اون بتونه جریان داشته باشه و باشه که در اروپا در شهرهای بیشتر و بیشتری خروجی داشته باشه. چقدر شگفت‌انگیزه در پاریس، در روم یک کلیسا باشه. امیدوارم به زودی در وین، در آتن، در استکهلم، در کوپنهاگ، که اونجا یک راه خروجی از طریق دعاهای کلیسا وجود داشته باشه. خداوند مطمئنن چیزی در دل تو برای دانمارک، برای سوئیس و بلژیک وجود داره خداوند. و در همه این مکان ها ما اینجاییم. ما رو تعلیم بده تا خروجی باشیم و اجازه بدیم که اقتدار آسمان بر روی زمین ابراز بشه. من نمیدونم شما در این مورد چه احساسی دارین، اما من خودم تازه شدم و الهام گرفتم با عشقی تازه و قدردانی از زندگی کلیسا. چقدر ما برکت یافته ایم که میتونیم در خانه خدا، در محل سکونت خدا، در خانواده خدا باشیم و از چنین زمان خونوادگی در خدای سکتا لذت ببریم. اما ما همچنین پادشاهی هستیم که در کار کلیسا برای آوردن پادشاهی شرکت میکنیم. راه رو برای ابراز اقتدار آسمان بر روی زمین باز میکنیم. و بالاخره نکته آخر، دعای واقعی یک کار مشترک با خدا برای آوردن پادشاهی اون به زمین و اجرای اراده اون بر زمینه. از این رو دعا یک نبرد روحانی است. قبلاً ما در مورد یک کلیسای واقعی صحبت کردیم، نه فقط یک کلیسای عملی، بلکه کلیسایی که در زمینه و اصلش درسته. اما ما یک کلیسای واقعی میخوایم، یک کلیسای محلی که با واقعیت الهی اشباع شده. حالا دعای واقعی، من نمیتونم وارد این موضوع بشم، فقط یک نکته در موردش میگم. خداوند ما رو از دعاهایی که واقعا دعا نیستن نجات بده. ما ممکنه فکر کنیم این دعاست، اما اون رو احساس میکنیم، ما اون رو احساس میکنیم، بنابراین اونو میگیم، فکر میکنیم و اونو میگیم و فکر میکنیم که اون دعاست. و خدا من خواهد گفت اگه ما باز باشیم، این دعای واقعی نیست، این دعای واقعی نیست، من اینو نمیشنوم. دعا یک ظرف طلاییه، هیچ ظرف طلایی اونجا وجود نداره. من بخور خودم رو در ظرف طلایی دعای واقعی قرار میدم. ما نباید فقط تصور کنیم که هر چیزی که دعا میکنیم واقعیه. چرا ما به حضور خداوند نمیایم و نمیگیم خداوند من آموزش بده تا دعای واقعی داشته باشم، گروهمون رو آموزش بده، منطقه ما رو آموزش بده، کلیسای ما رو آموزش بده. برای یک دعای واقعی به عنوان یک کار مشترک با خدا برای آوردن پادشاهی خدا به روی زمین و برای انجام اراده خدا بر روی زمین به دعای واقعی نیازه. مطمئناً دعا یک نبرد روحانیه. حالا که این پیام و زمان ارزشمند دیگر رو با شما به پایان میرسونم و تنها راهی که میتونیم اونو داشته باشیم از طریق زومه، اما صادقانه در قلب و روحم با همه شما هستم. همونطور که این پیام رو ارائه میدادم متوجه شدم که همه ما و من هم مستثنا نیستم، چیزهای زیادی برای یادگیری داریم. این پیام قلمرویی رو باز میکنه که ما باید اونو بررسی کنیم و به خداوند نگاه کنیم. شاید کنفرانس های اختصاص داده بشه، حتی دوره های تعلیمی، نه لزوماً تعلیم های 6 ماهه، اما به دوره های لازمه تا به جزئیات این روز مطالب بپردازیم. چون حالا ما چیزی رو میدونیم که 1 ساعت و نیم پیش نمیدونستیم، حداقل تعدادی از ما. حالا من میدونم که کجا هستم. وقتی وارد زندگی کلیسا در اشتوتگارت شدم، احساس کردم خونه هستم و میدونستم که به اونجا تعلق دارم. حالا متوجه شدم که در پادشاهی خدا هستم. کلیسای اشتوتگارت پادشاهی خداست که در اشتوتگارت ابراز شده و حالا یک بعد دیگه و یک جنبه دیگه رو درک میکنم. خداوند رو به من بیاموز، دارم یاد میگیرم و من مطمئنم خداوند لبخند میزنه و میگه با خوشحالی من به تو آموزش میدم و به تو تعلیم میدم که با من دعا کنی تا اراده خدا بر روی زمین انجام بشه و برای اینکه پادشاهی بر روی زمین نمایان بشه. و اگر به من اجازه بدی که به تو آموزش بدم، عصر به پایان خواهد رسید و من باز خواهم اومد با پیروزمندانم، هم پادشاهانم که در واقعیت پادشاهی و در کلیسا به عنوان پادشاهی زندگی می کنن و حالا اونا با منن در نمایان شدن پادشاهی بر روی زمین. من مطمئنم چیزی شبیه این در قلب خداوند وجود داره که واقعا برای ماست و ما فقط باید به خداوند برگردیم و بگیم خداوند ما رو آموزش بده، تعلیم بده، ما رو کامل کن و باعث رشد ما شو. ما رو در حیات تا بلوغ رشد بده، به ما یاد بده که تحت اقتدار آسمانی زندگی کنیم. همه کلیساهای اروپا رو با واقعیت الهی پر کن تا به پادشاهی بشن. خداوند ما رو به طور جهانی و جمعی بنا کن. این همون چیزیه که ما به خاطرش اینجا هستیم. پادشاهی خدا کلیسا رو تولید کرد. کلیساهایی که ما در اونا هستیم. حالا کار ما اینه که پادشاهی خدا رو در نمایان شدن جلیل اون به زمین بیاریم. باشه که اراده خدا انجام بشه و به زودی پادشاهی خدا به زمین بیاد. آمین. خداوند را سپاسگزارم. آمین.